ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز 14 آذر ماه سال 1396، 5 دسامبر سال 2017 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. صدای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مهرداد میردامادی. سپس از مطالب این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. وزیر خارجه فرانسه میگوید پاریس و برلین در این نکته اتفاق نظر دارند که ایران باید سیاست خود در زمینه موشک‌های بالستیک را تغییر داده و به آن چه وی وسوسه شدن برای سلطه در خاورمیانه خواند پایان دهد. ژان ایو لودریان که در کنار زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در یک نشست مطبوعاتی در پاریس سخن میگفت تأکید کرد.
Nous avons des visions convergentes sur la nécessité pour l'Iran de
دو کشور فرانسه و آلمان بر ضرورت تغییر در سیاست ایران نگاه مشترکی دارند. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران خطاب به فرانسه تاکید کرده بود که برنامه موشکی ایران موضوعی قابل مذاکره نیست. در این نشست مطبوعاتی هم وزیر خارجه آلمان و هم وزیر خارجه فرانسه بر این نکته پافشاری کردند که کشورانشان مدافع توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی باقی خواهند ماند. عیسی کلانتری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست میگوید دریاچه ارومیه با بودجه کنونی احیا نمی‌شود و نیاز به استقراض خارجی دارد. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گزارش داد که دولت در ماه گذشته 200 میلیارد تومان به ستاد احیا پرداخت کرد، اما بودجه مورد نیاز برای احیای دریاچه ارومیه حدود 1800 میلیارد تومان است. عیسی کلانتری در عین حال اظهار داشت که حداقل بودجه مورد نیاز دریاچه حدود 3.5 میلیون دلار است که دولت باید قبول کند آن را از خارج دریافت و به تدریج طی 10 سال آن را بازپرداخت کند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنان خود بر این نکته هم تاکید کرد که علاوه بر دریاچه ارومیه برای احیای تعدادی از تالاب‌های دیگر کشور نیز می توان از منابع خارجی استفاده کرد، چون به گفته عیسی کلانتری بودجه داخلی کشش رسیدگی به این موضوعات را ندارد. جلسه بازپرسی از حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب الله خراسانی، سه مدیر ارشد دولت محمود احمدی‌نژاد در شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام‌های جدید از جمله تبلیغ علیه نظام روز دوشنبه برگزار شد. حمید بقایی که معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم بود، پس از حضور در دادسرا در ویدیویی که بر روی کانال تلگرام خود منتشر ساخت، از رئیس قوه قضاییه انتقاد کرد.
با آقای لاریجانی دینامیت گذاشته زیر نظام با این کارهایی که دارن، همین احزاری ها، همین رفتارها داره دینامیت میذاره زیر نظام. بعد میگه رئیس مرزا خنجر میزنه، خوین میکنه، اسمش سیلی نمیکنه. چرا خودش شکایت مو یاد خودش شکایت بود.
بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، در این جلسه بازپرسی از حمید بقایی انجام شد و قرار است در جلسات بعدی بازپرسی از دو نفر دیگر نیز صورت گیرد. روز یکشنبه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، سخنان محمود احمدی نژاد علیه این قوه را بالاترین خیانت توصیف کرد و وی را متهم ساخت که علیه نظام شمشیر کشیده است. و حزب کنگره مردمی یمن، حزب علی عبدالله صالح، کشته شدن رئیس جمهوری پیشین به دست شبه نظامیان شیعه حوثی را تایید کرد. بنابر روایت حزب کنگره مردمی یمن، کاروان حامل رئیس جمهوری پیشین این کشور در 40 کیلومتری جنوب صنعا متوقف شد و علی عبدالله صالح به همراه دبیر کل و قائم مقام حزب به ضرب گلوله کشته شدند. در همین حال عبدالملک حوثی، رهبر شورشیان یمن، هم با تایید دست داشتن نیروهای تحت امرش در کشته شدن علی عبدالله صالح، این اتفاق را حادثه استثنایی و تاریخی توصیف کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار رو می‌شنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. اگر دسترسی به اینترنت دارید، میتونید اخبار بیشتر رو از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرسش هست radiofarda.com. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ای بیش از 3 دهه رهبری یمن چندین اتحاد و ائتلاف و در نهایت کشته شدن توسط حوثی‌ها. از علی عبدالله صالح خواهیم گفت.
به نوعی در سیاست یک روباهی شد، یعنی خودش گفته بود که در یمن باید اگر کسی که میخواد زمامداری بکنه باید بتونه با مارهای مختلفی برخصه.
محمود صادقی همچنان از عملکردش درباره انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانک سرمایه دفاع میکند.
این موضوع خیلی سابقه بیش از 10 سال داره، شایعات یا مواردی که در مورد آقای مکارم شیرازی مطرح میشه و به هر حال خانواده مدلل هم.
سری به ایران و تجمع‌های دانشجویی خواهیم زد در آستانه 16 آذر.
ما با قرار استخدامی وارد این دانشگاه شدیم، بله، حق بچه‌هایی که تا سال 94 هستن رو به اینجا برگردونن، بعد هر جوری که دوست دارن تصمیم بگیرن.
اگر همراه ما باشید تا 1 بامداد در ایران در این مجله از موضوعات بسیار بیشتری نیز خواهید شنید. همچنین در بخش دوم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. علی عبدالله صالح 75 ساله که تاریخ معاصر یمن با 3 دهه رهبری او بر این کشور گره خورده روز دوشنبه کشته شد. آقای صالح که در خیزش‌های جهان عرب مشهور به بهار عربی از قدرت کنار رفت، چندی بود که در ائتلافی با شورشیان حوثی در حال نبرد با نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان بود، اما چند روز پیش اعلام کرد نیروهایش در نبرد با حوثی‌ها هستند و پیشنهاد مصالحه با عربستان سعودی را مطرح کرد. اما این پیشنهادش دیری نپایید و 48 ساعت بعد توسط شورشیان حوثی و در حالی که از صنعا خارج می‌شد کشته شد. درباره زندگی سیاسی علی عبدالله صالح گفتگویی داشتیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آلمان.
علی عبدالله صالح جزء رهبران اصطلاح نسبتا نادر خاورمیانه بود که تونست دهها در قدرت بمونه، اونم با توجه به اینکه سواد آنچنان دانشگاهی نداشت، حتی دیپلم نگرفته بود، صرفا از طریق ورود به ارتش و ارتقاء درجه تونست خودش رو به سطح سیاست هم برسونه و در اونجا با توجه به مهارت‌هایی که کسب کرد، یعنی که به نوعی در سیاست یک روباهی شد، یعنی به خودش گفته بود که در یمن باید اگر کسی که میخواد زمامداری بکنه باید بتونه با مارهای مختلفی برخصه و علی عبدالله صالح واقعا هم در ظرف این 34 سالی که خودش رئیس جمهور بود دائم در حال رقص بود، چه با نیروهای داخل یمن، چه با کشورهای اطرافش، اتحادهایی که برقرار میکرد، امروز با یک طرف فردا با طرف دیگر، و دائم در حال بازی بود با این متحدا و نیروهایی که در سطح کشور در منطقه عمل میکردن. و خب میشه گفت که واقعیتش اینه که یمن با توجه به فقر گسترده‌ای که درش هست، ساختار قبیله‌ای و قومی، نیروهای مختلفی که درش عمل میکنن، بحرانهای مربوط به گرسنگی و آب، اینها به نوعی تونسته بود تا حدودی ثبات در این کشور حفظ بکنه در 34 سال گذشته. و اون دوره‌ای هم که خب یمن شمالی و یمن جنوبی متحد شدند، همچنان خودش رو در رأس کشور حفظ کرد. حتی دوره‌ای هم که دوباره یمن جنوبی رهبراش خواستند که جدا بشن، تونست از پس این بحران هم بر بیاد و سرکوب بکنه و دوباره بر کل یمن حکومت بکنه. با حوثی ها هم که الان متحدشون بود چند بار درگیر شده، دست به سرکوب زد. بعضی موقع هم با سعودی ها هم که کشور بزرگ همسایش بودن در می افتاد در قدرت بمونه و ادامه بده. حتی زمانی با صدام حسین از در اتحاد در اومد، در حمله‌ای که به کویت کرد، در جنگ با ایران پشت سر صدام حسین ایستاده بود، در مقاطعی البته یک گرایشی به طرف ایران پیدا کرد. مجموعاً بسیار سلام تو که گفته شد در سیاست اهل چرخش و نرمش بود و با همین اهرم ها هم بود که تونسته بود قدرت برای خودش حفظ بکنه.
آقای حسینی فرد، به مقطع خیزش های جهان عرب برگردیم. موقعی که برخی از زمامداران کشورهای مختلف از جمله تونس، مصر از قدرت برکنار شدند، علی عبدالله صالح یکی از اون افراد بود. یک نگاهی به این دوره زندگی سیاسی علی عبدالله صالح داشته باشیم.
واقعیتش اینه که در یمن سخت‌تر از سایر جاها پیش رفت. اونم در نظر بگیریم که در تونس، در مصر ظرف 4 یا 5-6 هفته بالاخره آقای حسنی مبارک، آقای بن علی رفتن کنار. ولی در بحران یمن با توجه به اینی که به هر صورت عوامل مختلفی در سطح یمن بازی میکردن، خود علی عبدالله صالح کارت‌های مختلفی رو برای بازی داشت، مدت ها طول کشید تا تونست آقای علی عبدالله صالح آمریکا و عربستان سعودی رو راضی بکنه که بهش مسئولیت بدن، خودش در یمن باقی بمونه و عملا هم از پشت صحنه، حتی بعد از اینکه معاونش آقای هادی به قدرت رسید، رئیس جمهور شد، از پشت صحنه هدایت بکنه کشور را و در این حال در صدد انتقام گیری هم باشه از اینکه چرا مثلا اون قبایلی که باهش بودن، از جمله اون قبایل آقای احمر یا همین معاونش و برخی نیروهای دیگه یمن، اینها رو ازشون انتقام بگیره و شاید دوباره به قدرت برگرده. از این جهت اون زمانی که حوثی ها خودشون سال 2014 رسوندن به صنعا و با آقای هادی رئیس جمهور درگیر شدن، نهایتا فرارش رو رقم زدند، موقعیت رو مناسب شمرد که آقای صالح که با اینها وارد اتحاد بشه برای احیای دوباره قدرتش و دست حداقل اینه که خانوادهش رو به قدرت برسونه. مجموعه وضعیتی که پیشرفت، حتی در همون دوره کشمکش سال 2011 که چجوری از قدرت بره کنارم، اون موقع هم یک انفجار براش رخ داد و تا آستانه مرگم پیشرفت، ولی دوباره با همون جراحاتاش برگشت به صحنه سیاسی و ادعای قدرت کرد. در مجموع به نظر می اومد که در این مدت 5 سال اخیرم میخواد با همون رویه خودش که با کارت‌های مختلف بازی میکنه، اتحادیه مختلفی رو وارد میشه، همچنان قدرت در یمن برای خودش حفظ بکنه. و خب این اواخر به نظر میاد که با توجه به اینکه اماراتی ها یه مقداری رفته بودن روی اینی که حالا که نمیشه این از پس حوثی ها اینجوری بر اومد، باید بین اینها اختلاف انداخت و ظاهرا با آقای صالح به این توافق ضمنی رسیده بودن که پسر آقای صالح که در امارات و خب آدم شخصیت نسبتا مهمی هم از خانواده آقای صالح، اون رو برای قدرت آینده آماده بکنند، قول و اینو بدن با آقای صالح که اون رو به قدرت برسونند و به همین دلیل از حوثی ها فاصله بگیره، که ظاهرا خب این برگ آقای صالح موفق از کار در نیومد در لحظه فعلی.
حبیب حسینی فر، ترگر امور بین الملل در آلمان، از زندگی سیاسی علی عبدالله صالح میگفت. اما همکارم شاهین بشیری با علی صدرزاده، ترگر مسائل خاورمیانه، گفتگو کرده و از او پرسیده با حذف شدن علی عبدالله صالح اکنون باید منتظر چه تحولاتی در جریان بحران یمن بود. علی صدرزاده:
در ارتباط با این کشته شدن باید گفتش یمن به یک آینده نامشخصتری روبرو خواهد شد، چون کشته شدن این فرد باعث میشه که قبیله هایی رو که طرفدار آقای علی عبدالله صالح بودن بیشتر وارد تنش با حوثی ها بشن. علاوه بر این نباید فراموش بکنیم که قصد علی عبدالله صالح به حکومت رساندن پسرش بود، احمد، و من فکر میکنم که بقیه طرفداران علی عبدالله صالح پشت سر احمد به اصطلاح جمع خواهند شد و جنگ با حوثی ها ادامه خواهد داشت. و فراموش هم نکنیم که بخشی از ارتش سابق یمن طرفدار علی عبدالله صالح بودن، افسران ارتش، و اونها هم احتمالاً مخالفتشون رو با حوثی ها ادامه خواهند داد. این که روزهای آینده باید نشون بده که تا چه حد فقدان علی عبدالله صالح در مورد آمادگی طرفدارانش تأثیر خواهد گذاشت. بعضی‌ها معتقدند تنش رو با حوثی ها تشدید خواهد کرد، بعضی‌ها معتقد هستند در جامعه قبیلی یمن باعث خواهد شد که طرفداران علی عبدالله صالح یک شکست بزرگی دیده باشند.
نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان فکر میکنین چه واکنشی نشون بدن؟
فکر کنم حملاتشون رو تشدید بکنن، چون تا به حال امید این داشتن که با کمک علی عبدالله صالح از درون این ائتلاف بین صالح و حوثی ها رو از هم ببرن و با کمک هادی بیان و پایتخت یمن صنعا رو بگیرن. ولی الان که علی عبدالله صالح نیست، در حقیقت برای عربستان سعودی دستاویز بیشتری وجود داره، بهانه بیشتری وجود داره که به حوثی ها بیش از این حمله بکنه. من فکر میکنم حملات هوایی‌ش رو به منابع و جاهایی رو که حوثی ها متمرکز هستن تشدید خواهد کرد.
فکر میکنید کشته شدن علی عبدالله صالح یک جور پیروزی برای ایران محسوب میشه؟
برای ایران و برای حوثی ها به طور قطع و به صورت موقت پیروزی است، چون به هر حال جامعه است که روی یمن، جامعه است که روی افراد، روی شخصیت ها، روی قبایل بسیار تمرکز داره. بنابراین وقتی شخصیتی مثل علی عبدالله صالح که 17 سال رئیس جمهور این کشور بود و نفوذ زیادی در قبایل دیگه داشت، وقتی چنین فردی نباشه، طبیعتا جناح صالح هم کاملا ضعیف خواهد شد و بنابراین پیروزی است که برای حوثی ها است. ولی من فکر میکنم این پیروزی موقتی خواهد بود، چون نه عربستان سعودی سکوت خواهد کرد و نه اینکه طرفداران هادی سکوت خواهند کرد. همین الان طرفداران هادی و طرفداران عربستان سعودی اعلام کردند که مبارزشون رو علیه حوثی ها تشدید خواهند کرد. و فراموش نکنیم که این تنها هادی نیست و عربستان سعودی که مخالف حوثی ها هستند در یمن. حوثی ها در یمن مخالفین دیگری هم دارن، مخالفین متعددی دارن، از جمله جدایی طلبان یمن جنوبی، حالا صف نظر از داعش و القاعده که اونها هم با حوثی ها مخالف هستن، و به تبع کسانی که هنوز به علی عبدالله صادق مقتول وفادار هستن.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما رزمایش مشترک هوایی کره جنوبی و آمریکا بامداد دوشنبه در شبه جزیره کره آغاز شد. این رزمایش که بزرگترین مانور هوایی توصیف شده، 5 روز پس از آزمایش اخیر موشک قاره پیمای کره شمالی انجام میشه. اما به گفته مقام های کره جنوبی، برنامه ریزی این رزمایش مدت ها پیش انجام شده بود. فرهنگ قوی میگزارش میدهد.
ارتش‌های ایالات متحده و کره جنوبی از بامداد روز دوشنبه رزمایش هوایی بزرگی را علیه آنچه که تهدیدهای کره شمالی نامیده شده آغاز کردند. این تمرین نظامی که بزرگترین رزمایش توصیف شده، چندی پس از قوی‌ترین آزمایش موشکی کره شمالی صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی کره جنوبی میگوید رزمایش سالیانه فعلی 5 روز طول میکشد و هر چند توجه رسانه ها را به خود جلب کرده، اما برنامه ریزی ها در مورد آن پیش از اقدامات تحریک آمیز پیونگیانگ صورت گرفته بود. اشاره خبرگزاری یونهاب به تازه ترین آزمایش موشکی کره شمالی است که 8 آذر ماه انجام شد. بنابر برآوردها این آزمایش مربوط به موشکی قاره پیما بود که از برد کافی برای رسیدن به خاک ایالات متحده برخوردار است. این موشک در این حال دوربردترین موشکی است که پیونگیانگ تا کنون آزمایش کرده است. بنابر اظهارات و گزارش‌های رسمی، بیش از 230 هواپیمای نظامی و 12,000 پرسنل در رزمایش 5 روزه آمریکا و کره جنوبی شرکت دارند. هواپیماهای نظامی در برگیرنده 6 جنگنده F-22 و 6 جنگنده F-35 است که به تازگی به کره جنوبی اعزام شدند. خبرگزاری رویترز به نقل سخنگوی پایگاه هوایی آمریکا در کره جنوبی میگوید حضور 6 جنگنده F-35 به معنای گسترده ترین حضور جنگنده های نسل پنجم در رزمایش اخیر است. پیونگیانگ روز یکشنبه گفته بود آمریکا و کره جنوبی جنگ طلبند و رزمایش اخیر مانند جرقه‌ای است که میتواند به جنگ هسته‌ای بیانجامد. از سوی دیگر همزمان ژنرال اچ آر مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، کره شمالی را بزرگترین تهدید کنونی علیه ایالات متحده نامیده و از افزایش خطر جنگ میان دو کشور سخن گفته است. ژنرال مکمستر میگوید رئیس جمهوری آمریکا پایبند به خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره است و برای این کار راهکارهای سیاسی نیز وجود دارد، از جمله با افزایش فشارهای چین.
این گزارش همکارم فرهنگ قویمی ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
امروزه مسئله تربیت کودکان، روانشناسی، آموزش اونها صدها تخصص داره. من نمیدونم تو حوزه چی به آخون یاد میدن که هم عالم اقتصاده، هم مربی مهد کودکه. الان زلزله شده، 40 آخوند فرستادن به کرمانشاه که برن بچه ها رو سرگرم کنن. آیا بهتر نبود این نظام از مربیان مهد کودک، از کسانی که تحصیل کردن در این مورد، متخصص هستند و بد سابقه نیستن، از اینها میفرستادن؟ آخوند بی اطلاع یعنی چی با بچه مردم دستش بگیره غیر بده بازی کنه؟ مسخره کردین همه چی رو واقعا؟
هر دوره‌ای که انتخابات شروع میشه مردم سراسیمه هجوم میارن و به یه نفر رای میدن، اونجا یه ما بعدش میبینن که برعکس قول و قرارهایی که اون رئیس جمهور تو دور انتخاباتش داده بود برای جذب رأی و مردم عکسش عمل میکنه و به هیچ کدومش متعهد نیست. اما دوباره هم اگه 10 بار شاید 50 بار دیگه همین انتخابات صورت بگیره، همین مردم منتقد میبینیم که تو صفحه های سران سر کرده هم میزنن برن رأی بدن.
جمهوری اسلامی به قدری الان دنبال اینه که این خواب آشفته خروج از سوریه و منطقه داره تعبیر میشه و به قدری به هم ریخته و دنبال راه چاره‌ای میگرده برای این معضل که اصلا وضعیت داخلی رو به نوعی ول کردن که میبینید هر روز یکی به یکی یه چیزی میگه، اون یکی جواب میده و اصلا یه چیز خیلی طنزی به وجود آوردن.
این خیلی شبازی هایی که به جناح احمدی نژاد لاریجانی ها در آورده اند یک نوع بازی سیاسی که می خواهند فکر ما ملت را با این بازی ها مشغول کنند.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست. علی مطهری روز دوشنبه در همایشی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران از اونچه که نرمش مقامات کشور در قبال موضوع حصر رهبران اعتراضات سال 88 خواند خبر داد. آقای مطهری که به مناسبت روز دانشجو سخنرانی میکرد گفته تصمیم بر این است که این موضوع حل شود. نوشین سید حسینی در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی ابتدا پرسیده آیا نشانه ای حاکی از نرمش مقامات کشور در قبال حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد وجود دارد؟
تحول اساسی صورت نگرفته، الا اینی که خواهر و برادر آقای موسوی که مدت خیلی طولانی بود با ایشون ملاقات نکرده بودن توانستن یک بار ملاقات بکنن و نوبت ملاقات دخترها هم یک بار اضافه شد، یعنی دو بار در هفته است. اگر نشان دیگری از نرمش به چشم نمیخوره، امیدواریم که اون چیکه های مطهری میفرمایند صورت بگیره و به زودی شاهد تحول اساسی بشیم.
آقای مطهری گفتن که خود مقامات به این نتیجه رسیدن و به این نقطه رسیدن که حصر باید تمام شود. به نظر شما چه دلیلی وجود داره برای اینکه حصر تمام بشه؟
این مسئله بوده که خیلی وقت به اون رسیدن، یعنی بیفایده بودن حصر حتی از جهت منافع حصه سخت قدرت اقتدارگرای در ایران هم بی‌معناست و هیچ اثر مثبتی براشون نداره. باید شجاعت داشته باشن و هر چیزی زودتر اونو پایان بدن و برخواد در یک مقطع هستش که فشار واقعیت آنچنان زیاد میشه که همه مجبور میشن اونو بپذیرن و راه چاره دیگه باقی نمیمونون.
آقای امیر ارجمند فکر میکنید که همین اضافه شدن یک بار ملاقات فرزندان آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد میشه ازش همچین برداشتی رو کرد که نرمش در مقامات کشور در موضوع حصر پیدا شده؟
نرمش رو باید کسایی قضاوت بکنن که اطلاعات دقیق از تحول فکری مقامات ارشد نظام دارن. آقای مطهری میگویند که نشانه های از این موضوع رو دارن. تا به حال آقای مطهری همیشه با صداقت در این مورد صحبت کردن و قطعا میباید که گفته ایشون اعتماد کرد، ولی نشانه های عینی چیزی دیده نمیشه. امیدواریم که نشانه های عینی هم هرچه سریع و قاطع نمودار بشه.
اردشیر امیر ارجمند بود که به پرسش همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از عملکردش در انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانک سرمایه دفاع کرد. آقای صادقی که پیش از این عنوان کرده بود یکی از بدهکاران عمده بانکی دارای رابطه کاری با آیت الله ناصر مکارم شیرازی است، در سخنانی از این مرجع تقلید شیعه در قم پوزش خواست. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
پس از آن که محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در واکنش به اظهارات آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم در خصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها از او خواسته بود که درباره بدهی سنگین بانکی فردی با شهرت مدلل توضیح دهد، دفتر این روحانی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن رد هرگونه نسبت خویشاوندی با این فرد بدهکار بانکی از محمود صادقی خواست تا از آنچه که تهمت کذب خوانده عذرخواهی کند و در غیر این صورت موضوع را از طریق قضایی پیگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این بیانیه دفتر آیت الله مکارم شیرازی گفته که اظهارات محمود صادقی این شایعه را در فضای مجازی دامن زده که فرد بدهکار کلان بانکی داماد این مرجع تقلید است. در همین ارتباط محمود صادقی روز یک شنبه هفته جاری در نشستی با دانشجویان دانشگاه گیلان از شایعات به وجود آمده در این زمینه به نوعی از آیت الله مکارم شیرازی عذرخواهی کرد.
من خواهش خواسته بودم که حفظ احترامشون در باره توضیح میدم. البته در مورد اون شخص بعداً حیات من نشون داد که بین این شخص دیگه رو بدهکارم هست به اسمشم برمان گفتم به هیچ مورد ارتباط نه نصدادی نه صدادی نه من ماهی وجود نداره. به همین دلیل امیدوارم ایشون پرسش ما رو بپذیره و جسارت ما رو حتی بپذیره برای پرسش کردیم.
محمود صادقی شنبه یه هفته جاری فهرست بدهکاران عمده بانک سرمایه را در توییتر خود منتشر کرد. او پیش از این عنوان کرده بود که یکی از بدهکاران عمده بانک سرمایه به نام سامان مدلل دارای رابطه کاری با آیت الله ناصر مکارم شیرازی است. با این حال وی در یکی از توییت‌های روز شنبه خود این اظهارات را پس گرفته بود. احسان مهراوی خبرنگار سابق پارلمانی ایران ساکن برلین درباره مناسبات سامان مدلل با آیت الله مکارم شیرازی به رادیو فردا میگوید
در سالیان گذشته اون چیزی که مطرح شده بود ارتباط جواد مدلل با آیت الله مکارم شیرازی بود و پسر آقای مکارم هم اصل این که آقای جواد مدلل یک نسبت فامیلی دور با آقای مکارم شیرازی رو دارن تکذیب نکرده بود، بلکه اعلام کرده بود که ایشون داماد آقای مکارم شیرازی نیستن و گفته بود که به هر حال داماد میتونه تعریف‌های متفاوتی داشته باشه و ممکنه که داماد یکی از بستگان آقای مکارم شیرازی بوده باشن. برخلاف تبلیغات رسانه‌های اصولگرا هم موضوع نقش داشتن آقای مکارم شیرازی در موضوع واردات شکر ابتدا توسط رسانه‌های خارج از کشور مطرح نشد، بلکه عباس پالیزدار که به عنوان همکار هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه همکاری می‌کرد این اتهامات رو در مورد آقای مکارم شیرازی مطرح کرد و به هر حال این موضوع خیلی سابقه بیش از 10 سال داره شایعات یا مواردی که در مورد آقای مکارم شیرازی مطرح میشه و به هر حال خانواده مدلل هم خانواده‌ای هستن که در صنایع مختلف از جمله موضوع مواد غذایی یا فولاد دست دارن.
محمود صادقی که رئیس فراکسیون شفافسازی مجلس است، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از آنچه که انحراف و فساد در سیستم بانکی ایران نامید، به شدت انتقاد کرد و این پرسش را مطرح کرد که چرا به گفته او افراد متخلف تا به این اندازه احساس پشتگرمی می کنند و به جای پاسخگویی موضوع را انکار می کنند. احسان مهرابی در ارزیابی علت پیگیری محمود صادقی برای انتشار نام بدهکاران بزرگ بانکی معتقد است
این اولین بار هست که به صورت رسمی یک نماینده مجلس فهرست بدهکاران بانکی رو منتشر میکنه و به نظر نمیرسه که به لحاظ قانونی انتشار این فهرست ممنوعیتی داشته باشه، چرا که احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس نهم هم تهدید کرده که اگر بدهکاران مؤسسه سامون الحجج بدهیشون رو پرداخت نکنن فهرست اونها را منتشر خواهد کرد. برخی از افرادی که در این فهرست نامشون اعلام شده به هر حال مطرح شده بود که از آقای صادقی شکایت میکنن. آقای صادقی هم اعلام کرده که اونها میتونن شکایت بکنن ولی انتشار فهرست معنی قانونی نداره.
چندی پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در جمع خبرنگاران از عملکرد قوه قضاییه در برخورد با بدهکاران بانکی حمایت کرد و خصوصیات یک بدهکار بانکی را
این گونه بیان کرد.
صرف گرفتن تسهیلات و موفق شدن کسی بازداشت نمیشه. کسی بازداشت میشه که بدون رعایت به مقررات بانکی، با تقلب، با تبانی، با پرداخت رشوه، با امثال هم اومده این تسهیلات رو گرفته. این تسهیلات رو بر اساس اون چیزی که تقاضا کرده و گرفته تو جهت خودش مصرف نکرده. این فرد دارایی داره، معذالک بدهیش هم بالاست، به بانک نمیپردازه.
رسانه‌های ایران پیش از این گزارش‌های مختلفی درباره بدهکاران بانکی منتشر کرده‌اند و مقامات جمهوری اسلامی نیز بارها در این باره سخن گفتند. علی طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد ایران، در سال 1393 خبر داده بود که رئیس کل بانک مرکزی اسامی 500 بدهکار عمده بانکی را به قوه قضاییه معرفی کرده است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. 30 دقیقه بامداد هست. دعوت میکنم که همراه ما بمانید. مجله همچنان ادامه داره موضوعات متنوعی، از جمله اعتراضات دانشجویی در آستانه روز دانشجو از جمله موضوعاتی است که به اون خواهیم پرداخت. ابتدا اما مروری داریم بر سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت. بنابر برخی گزارش‌ها علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه اردن خطاب به آمریکا عواقب به رسمیت شناختن بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل خطرناک توصیف کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید خودروهایی که در داخل کشور تولید می‌شود کمترین ایمنی را در بین خودروهای جهان دارد. وزیر دفاع آمریکا برای آنچه تقویت مبارزه علیه تروریسم نامید به پاکستان رفته است. و سهراب مرادی در رقابت‌های جهانی وزنه‌برداری در آمریکا صاحب 3 مدال طلا و 2 رکورد جهانی شد. اما دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و شهید بهشتی تهران و خوارزمی صبح روز دوشنبه در اعتراض به آنچه کالایی سازی آموزش می‌خوانند تجمع کردند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با کسرا نوری از دانشجویان دانشگاه تهران ابتدا در مورد برگزاری این تجمع پرسیده است. کسرا نوری:
در دانشگاه تهران و علامه طباطبایی و دانشگاه خوارزمی امروز دانشجویان در اعتراض به سیاست اجتماعی و اقتصادی دولت تجمعات اعتراضی رو به مناسبت روز دانشجو برگزار کردند.
و چه درخواست هایی در این تجمع از سوی دانشجویان مطرح شد؟
محور تقاضای دانشجوها در ارتباط با وضعیت معیشتی، فقر، بیکاری و ارزانسازی نیروی کار، علل خصوص طرح اخیر دولت به اسم طرح کارورزی دانشجویان مختبر دانشگاهی برگزار شد. خب این وضعیتی که الان داخل دانشگاه ها هست، سطح آموزش کیفی نامناسبی که وجود داره سبب شده که حالا اینها با عدم توجه به وضعیت سطح آموزشیشون دانشگاه رو ملزم بکنن به گذراندن یک طرح کارورزی که خب این طرح بر اساس قانون کار مغایر با قوانین جاریه و سبب ارزانسازی نیروی کار و ضربه به امنیت شغلی کارگران میشه.
آقای نوری، واکنش مسئولان دانشگاه ها به این تجمعات چه بوده؟ آیا مسئولین دانشگاه در محل تجمع حضور پیدا کردن و پاسخی برای دانشجویان داشتند؟
محور اعتراضات دانشجویان که خب خیلی کلانتر از سطح دانشگاه است، ضمن این که بله اخیراً ما شاهد احضارهای تلفنی دانشجویان بودیم، حالا چه از سری نهادهای امنیتی چه از سوی کمیته های انضباطی دانشگاه که خب به لحاظ حقوقی هیچ وجاهتی ندارد که نهاد امنیتی چه کمیته انضباطی بخواد دانشجوها رو احضار تلفنی بکنه و تهدید بکنه. ما الان در دانشگاه بابل، تهران، علامه طباطبایی و دانشگاه مختلف شاهد احضارها بودیم و یک بیانیه همین دانشجوها منتشر کردن که 32 شورای صنفی دانشگاه هم از این بیانیه حمایت کردن که این حول همین محور ها هسته که از همین محور خواسته هاشون پایان دادن و امنیتیه.
و آیا تجمعات به صورت مسالمت آمیز به پایان رسیده یا هنوز ادامه داره؟
تجمعات به صورت مسالمت آمیز پایان رسیده. البته در این تجمعات مثلا در دانشگاه تهران دانشجویان با یک ابتکار تازه این خواسته ها و مطالباتشون رو در قالب تئاترهای شورایی هم اجرا کردن تا صدای کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان باشن و از تبعیض و پایمال شدن حقوق اقشار جامعه سخن بگن.
صدای کسری نوری رو میشنیدید، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه تهران. اما در پی اعتراض‌ها و تحسن دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های نفت که در آبادان و اهواز صورت گرفت، مقامات این دانشگاه اعلام کردند که دانشکده مهندسی نفت آبادان از روز شنبه 11 آذر تا اعتراض ثانوی تعطیل می‌شود. جواد کوروشی از دلیل این اعتراض‌ها و استدلال طرفین دعوا گزارش می‌دهد.
در هفته های گذشته اعتراض های دانشجویان دانشکده مهندسی نفت آبادان و اهواز بسیار خبرساز شده است. دانشجویان و فارغ التحصیلان معترض دانشگاه صنعت نفت بر این نظرند که وزارت نفت آنان را باید استخدام کند، چون بر اساس آیین نامه استخدامی خود در سال 80 موظف است که نیاز نیروی انسانی خود را از دانشگاه صنعت نفت تأمین کند. بنابراین و به گفته این معترضین، لغو قانون استخدام گروه الف دانشگاه صنعت نفت از سال 94 بدون آزمون در وزارت نفت غیر قانونی است. یکی از دانشجویان معترض به رادیو فردا گفت:
این ماجرای ما قضیه کاملا سنفیه، هیچ گونه قضیه سیاسی یا مشکل امنیتی درش وجود نداره. دانشجویان درون دانشگاه دارن اعتراض میکنن به عملکرد خودشون و فارغ التحصیلان که محلی برای تجمع نداشتن، بهترین محل روبروی نهاد ریاست جمهوری توی خیابون فاسور در نظر گرفتن. ما با قرار استخدامی وارد این دانشگاه شدیم، بله، حق بچه‌هایی که تا سال 94 هستن رو به اینجا برگردونن، بعد هر جوری که دوست دارن تصمیم بگیرن. اینا تو سال 95 به بعد توی دفترچه کنکور سراسری ذکر کردن که اولویت استخدام نداریم. دانشجویی که اومده اینجا تکلیفش با خودش مشخصه، میدونه که آقا ورودی 95 استخدامی نداره.
با همین استدلال و به گفته مدیر کل آموزش وزارت نفت، معترضان حتی به صورت انفرادی به دیوان عدالت اداری هم شکایت کردند. ماجرا را از زبان این دانشجوی معترض بشنویم.
ما حکم بدوی دیوان عدالت اداری رو داریم که وزارت نفت رو موظف میکنه که به تعهدی که به دانشجوهاش داده عمل کنه. ما فقط خواستار اینیم که خود قانون اجرا بشه. متاسفانه خب با وکیلای کارکشته که شرکت ملی نفت ایران داره، به تمامی بندهایی که در شکایت دانشجویان بود اعتراض زدن و این حکم تجدید نظر به تعویق افتاد تا بهمن ماه سال 97. یعنی بهمن ماه سال 97 حکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری قطعا صادر خواهد شد.
گفته مقام های وزارت نفت، تعهد استخدام به فارغ التحصیلان دانشگاه نفت در کار نبوده است و آنها در دولت نهم و دهم، یعنی در دولت احمدی نژاد، خارج از تعهدات وزارت نفت استخدام می شدند و جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه نفت در آزمون فنی مانند مهارت های کامپیوتری و آزمون زبان انگلیسی نمره های پایین آوردند و معیارهای لازم برای جزو گروه دانشجویان ممتاز بودن را ندارند. آیدا قجر، روزنامه‌نگار در پاریس، به رادیو فردا میگوید نفس وجود دانشگاه‌های اختصاصی امتیازهایی با خود دارد، اما اگر مؤسسه دولتی تعهدی کرده است باید به تعهد خود پایدار بماند.
چندین دانشگاه داریم در ایران که این دانشگاه‌ها تخصصی کار می‌کنند و اصلا با علم به اینکه دانشجوهاشون کجا می‌خوان استفاده بکنن این دانشگاه‌ها رو ایجاد کردن. یعنی این موضوع، این تخصصی نگاه کردن که حالا می‌تونه جنبه‌های منفی و مثبت زیادی داشته باشه، این از خیلی از دانشگاه‌ها هستش، فقط دانشگاه صنعت نفت نیستش. سال 80 بیانیه‌ای تصویب شد که وزارت نفت موظفه که دانشجویان گروه الف خصوصا از دانشگاه صنعت نفت رو بدون آزمون استخدام بکنه. اما در خرداد ماه سال 1394 وزارت نفت ابلاغیه‌ای منتشر کردند که طبق اون این ماجرا ملغا میشه و این اولویت از دانشجویان دانشگاه صنعت نفت برداشته میشه. زمستان سال 94 بارها اعتراض کردن، به گفته خودشون با تمام مسئولان و مقامات صحبت کردن تا اینکه بتونن حق قانونی که خود در واقع وزارت نفت پذیرفته بوده، خودش این رو تعیین کرده بود، برای خودشون برگردن. حالا اساتید وزارت نفت گفته میشه که این موضوع ممکنه که مسئله تبعیض بین دانشجوها پیش بیاد. سهمیه بندی که خود آقای کامران دهقانی به عنوان مدیر کل برنامه‌ریزی و امور اداری دانشگاه صنعت نفت برای استخدام دادن، یا باید 4 سال تجربه کار بشه، یا اگر از دانشجو هستش تقریبا 25% مال بنیاد شهید و 5% مال ایثارگران، و بعد از مابقی این دانشجوها که میمونن آزمون برگزار بکنن و بعد انتخاب بکنن.
کامران دهقانی مدیر کل آموزش وزارت نفت روز پنجشنبه 9 آذر در واکنش به این اعتراض‌ها به خبرگزاری ایلنا گفت که این وزارتخانه موظف به استخدام بی‌ضابطه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های صنعت نفت نیست، چون 90% فارغ التحصیلان بدون مصاحبه و برخلاف مقررات بدون توجه به حداقل قابلیت‌ها و نه قابلیت‌های ممتاز وارد دانشگاه نفت شدند. دانشجویان دانشکده صنعت نفت آبادان از 25 آبان ماه به همراه دیگر دانشجویان دانشگاه صنعت نفت دور جدیدی از اعتراضات خود را به لغو اولویت استخدامهاشان در وزارت نفت آغاز کردند و در کلاس‌های درس حضور پیدا نمی‌کنند. مسئولان وزارت نفت هم با این استدلال که دانشجویان در کلاس‌ها حضور ندارند، دانشکده نفت آبادان را تا اطلاع ثانوی تعطیل کردند.
جواد کوروشی گزارش می‌دهد. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران برای شرکت در نشست دیپلمات‌های ارشد 5 کشور ساحلی دریای خزر به روسیه سفر کرد. همزمان کنفرانس بین‌المللی پارلمان‌ها علیه مواد مخدر به میزبانی مسکو بهانه حضور رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی در پایتخت روسیه شده. آنا رئیسکایا گزارش می‌دهد.
دومای روسیه دوشنبه میزبان نخستین کنفرانس بین المللی پارلمان ها علیه مواد مخدر است. بنا به بیانیه رسمی، نمایندگان 43 کشور برای شرکت در این گرد همایی دعوت شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در راست هیئتی به مسکو سفر کرده در میان سخنرانان افتتاحیه این اجلاس بود. او در بعد به ورود به مسکو به صدا و سیما گفت هدف بررسی نقشی است که پارلمان ها می توانند در عرصه مبارزه با مواد مخدر داشته باشند.
ابعاد مسئله مواد مخدر خیلی گسترده شده، هم از نظر اینکه تنوع پیدا کرده، جنس های غیر صنعتی درش زیاد شده و خیلی آسیب پذیر کرده جوامع رو. و از طرفی هم در کشور افغانستان هیچ کنترلی در تولید مواد مخدر نیست و کشورهایی که یه زمانی رفتن اونجا با هدف اینکه با تروریسم و مواد مخدر مبارزه کنن، ظاهرا نتیجه حضور اونها افزایش چند برابری مواد مخدر شد.
اعتیاد به الکل و مواد مخدر از معضل‌های بسیار جدی در روسیه است. بر اساس آمار سازمان ملل، طی 10 سال گذشته تعداد معتادان در روسیه 10 برابر شده و به بیش از 8 میلیون نفر رسیده. منابع رسمی در ایران میگویند نزدیک به 3 میلیون نفر در این کشور دائما از مواد مخدر استفاده میکنند و این به معنای افزایش 2 برابری معتادان نسبت به 6 سال قبل است. ایگر تراسف، کارشناس امور بین الملل، میگوید برای روسیه و ایران اعتیاد از تهدیدهای اصلی امنیت ملی است.
Иран уже давно сотрудничает. У нас имеется соглашение соответствующее по борьбе с наркотиками. Но как не
ما با ایران توافق‌های دو جانبه در زمینه مبارزه با مواد مخدر داریم، اما متاسفانه اکثر این توافق‌ها روی کاغذ باقی مانده و عمدتاً مقصر روسیه است. برخی حدس و گمان زدند که اولیگارش‌های نزدیک به کرملین از خرید و فروش مواد مخدر به ویژه در قفقاز و حاشیه خزر پولدارتر می‌شوند. به همین دلیل دولت به طور جدی مبارزه با مواد مخدر را دنبال نمی‌کند. همچنین افزایش مداخله کلیسا در امور دولت باعث مخالفت روسیه با سیاست کاهش آسیب و برنامه‌های همچون تعویض سوزن‌های تزریقی شده. رقابت روسیه با آمریکا نیز مانع ارتقای نقش سازمان ملل در مبارزه با مواد مخدر است. ممکن است کنفرانس مسکو نخستین نشان از تغییر این سیاست‌های خطرناک باشد، زیرا مسلم است بدون برنامه بلند مدت و تلاش‌های دست جمعی مبارزه موفقیت آمیز با مواد مخدر غیر ممکن است.
همزمان با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پایتخت روسیه حضور دارد. مسکو به مدت 2 روز میزبان جلسه وزیران خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر است و اعلام شده کنوانسیون حقوقی این دریا در قانون توجه است. روسیه به تازگی بارها ابراز امیدواری کرده در اجلاس آتی سران کشورهای حوزه خزر که احتمالاً در ابتدای سال آینده میلادی در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود، کنوانسیون حقوقی دریای خزر امضا شود. کنوانسیونی که 26 سال است موضوع رایزنی های ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است. دمیتری لیکوه، کارشناس مسائل بین الملل، نسبت به پیشرفت مذاکرات امید چندانی ندارد.
دشوار
میتوان را حل مسئله حقوقی خزر را پیش بینی کرد، زیرا مواضع طرفین درباره اصول تقسیم این دریا و استفاده از آن همچنان مختلف و متضاد است. حتی به نظرم با افزایش حضور نظامی کشورهای همسایه در این دریا و به ویژه استفاده روسیه از آن برای پرتاب موشک به سوریه، فضای مذاکرات دشوارتر نیز شده. در حالی که طی 26 سال نتوانستند این مسئله را حل کنند، بعید می‌دانم این روزها نیز شاهد پیشرفت چشمگیری باشیم.
برنامه کاری مسئولین ارشد ایرانی در مسکو همچنین شامل دیدارهای متعدد با مقامات روس است. در حالی که لاری جنی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر دوشنبه به تهران باز می‌گردد، هیئت همراهش تا چهارشنبه مهمان مسکو خواهند بود. لاری جنی طی دیدار با نمایندگان ارشد پارلمان روسیه از سیاست آمریکا و اسرائیل در سوریه گله‌مند شد و بر ضرورت ادامه همکاری روسیه و ایران تاکید کرد. قانونگذاران دو کشور جلسه ویژه‌ای نیز درباره بازسازی زیرساخت‌های سوریه برگزار کردند. همچنین لاری جنی که مهر ماه نیز در روسیه حضور یافته بود گفت رایزنی‌های که طی آن سفر درباره سرمایه‌گذاری‌های روسیه در ایران آغاز شده بود ادامه می‌یابد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و ما این گزارش در 44 دقیقه بامداد ایران ما رو میرسونه به تازه ترین های جهان ورزش، امشب با فریبرز غریب.
بعد از درخشش و رکورد شکنی روز گذشته سهراب مرادی، قهرمان وزنه‌برداری ایران در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان، بامداد امروز دو وزنه‌بردار دیگر ملی پوش ایران در نبرد با حریفان با فولاد سرد دست و پنجه نرم می‌کنند. در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در سال 2017 در آمریکا، بامداد سه‌شنبه علی هاشمی و علیرضا سلیمانی هر دو در دسته 105 کیلوگرم برای کسب نشان و رفتن به روی سکو به روی تخته می‌روند. دیروز سهراب مرادی وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم ایران که قهرمانی المپیک 2016 ریو را در کارنامه دارد، در مسابقات جهانی آمریکا با شاهکار خود ضمن رکورد شکنی 3 مدال طلا در یک ضرب، دو ضرب و مجموع کسب کرد و در سکوی اول جهان قرار گرفت. از اردوی رقیبان اروپایی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2018 روسیه، اسپانیا و پرتغال خبر می‌رسد که این تیم‌ها برای شبیه سازی بازی مقابل ایران و مراکش به دنبال دیدار تدارکاتی با تیم‌های عربی هستند. از سوی دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال ایران هم گفتند در حال تدارک برای برگزاری دیدارهای دوستانه مناسب برای تیم ملی هستند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه بعد از جلسه با رئیس فدراسیون فوتبال ضمن ابراز رضایت از این گفتگو در مورد همگروهی با تیم‌های اسپانیا، پرتغال و مراکش در جام جهانی، دیدار با تیم مراکش را یک بازی فینال گونه در جام جهانی توصیف کرد. مراسم قرعه کشی فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال آسیا طی امروز و فردا سه‌شنبه و چهارشنبه در مقر AFC در شهر کوالالامپور برگزار می‌شود. از ایران سه تیم پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی به طور مستقیم جواز حضور در لیگ قهرمانان را به دست آوردند و تیم ذوب‌آهن نیز باید در دیدار پلی‌آف آسیا شرکت کند. و هواداران تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز در نامه‌ای به جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال از وی خواستند برای حل مشکل بازی تیم‌های عربستانی و اماراتی با تیم‌های ایرانی پادرمیانی کند. در این نامه که در سایت 90 منتشر شده، هواداران فوتبال ایران با اشاره به قرعه کشی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا از اینفانتینو خواستند با مدیریت خود بنبست فعلی میان خانواده‌های فوتبال ایران، عربستان، قطر و امارات را حل کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این خبرهای ورزشی رادیو فردا بود، اما کلن خبرها رو، خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خبرهای ورزشی رادیو فردا رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. همکنون خبر اول این وبسایت مربوط هست به کشته شدن علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن. همچنین میتونید از طریق کانال تلگرام ما اخبار ما رو دنبال کنید و همچنین میتونید از طریق کانال تلگرام ما با ما در تماس باشید. با نشانه @فرداگرام میتونید مطالب، تصاویر و همچنین این پیام‌های صوتی خودتون رو برای ما بفرستید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
ساعت 49 دقیقه بامداد در ایران هست. از شمایی که تا این ساعت از بامداد همراه ما در این مجله نیمه شب رادیو فردا بودید سپاسگزارم. در ادامه میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. من هانا کاویانی هستم و روز سه‌شنبه خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
از چند دهه پیش به این سو هر از گاه در فضای کتاب و ادبیات ایران مجادلاتی در میگیره درباره وزن و میزان تأثیر سانسور. ادعی با کم وزن دونستن پدیده سانسور یا ممیزی، اونطور که وزارت ارشاد میگه، اون رو امری ایزایی و حاشیه‌ای و تنها یکی از مسائل مبتلا به نویسندگان ایران میدونن. در مقابل ادعی دیگه که نویسندگان نامداری از نسل هدایت تا نسل آل احمد و شاملو و دیگر نویسندگان عضو کانون نویسندگان ایران در بینشون به چشم میخوره، سانسور رو مسئله اصلی و بنیادین امر خلاقه در همه حوزه‌ها از نوشتن تا فیلم و موسیقی و تئاتر و هنرهای تجسمی میدونند و سایر مسائل رو در اولویت‌های بعدی قرار میدن. این هفته از محمد رضا نیکفر، فیلسوف سیاسی و نویسنده، دعوت کردم که برای گفتگو در این باب با من مرتضی قاسم‌فر در نمای دور نمای نزدیک همراه باشید. خوش آمدین آقای نیکفر به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. موضوع برنامه این هفته ما مسئله سانسور هست و مباحث پیرامون این قضیه. میخوایم به نوعی ببینیم که آیا مسئله سانسور تأثیرش یا وجوهی که ایجاد میکنه، جایی که ایجاد میکنه در پیرامون خودش، آیا صرفا در حوزه حذف بخشایی از یک فرزند کتاب که اتفاق میفته بدون ارتباط خیلی مستقیمی به آنچه که در جامعه رخ میده یا خیر. من سوالم از شما همین است که پدیده سانسور آیا یک پدیده در خود ایستاست یا اینکه توان گسترش به عرصه‌های دیگری غیر از خودش رو هم داره و آسیب زدن به جایی خارج از تفکری که مثلا نظام حاکم نمیپسنده؟
سانسور رو خب ما میتونیم در مفهوم خیلی محدود وزارت ارشادیش در نظر بگیریم یا در مفهوم گسترده ترش یک مفهوم میانی در نظر بگیریم و یا اینکه یک مفهوم بسیار گسترده در نظر بگیریم که در این مفهوم گسترده مترادف میشه با نظام استبدادی، مترادف میشه با نظام تبعیض و سرکوب و نمودهای خودش رو داره. مشهور هست که ایرانیان روی کرده دوگانه دارن، در خلوت یک چیز میگن، در بیرون یک چیزی رو. این در دراز مدت با خودش درویی میاره، عادت کردن به دروغ گفتن رو میاره، نهادی شدن دروغ گفتن رو میاره. اینو از پیامدهای سانسوره. وقتی که شما نتونید حرفتون رو بزنید و پنهان کنید، یک جای یک چیزی رو بگید، یک چیز دیگه بگید، اینجا ما با سانسور مواجه هستیم. سانسور یکی از علایمش این هست که یک بحران معناشناختی با خودش میاره. بحران معناشناختی یعنی این که معلوم نیست که این کلمه معناش چیه. میخواد بگه چیزی هست، چیزی نیست. کلمات دو پهلو میشن، قلوب آمیز میشن یا تعارف آمیز میشن، عکس اون چیزی رو میگن که در واقع منظور دارند. بعد این بحران معناشناختی در ایران آشکارا دیده میشه، یعنی منظورها رو نمیشه بیان کرد، صراحت وجود نداره، همه پرده پوشی میکنن و بعد بلافاصله سوء تفاهم ایجاد میشه، بلافاصله به پرخاش راه برده میشه. اینها سانسوره. یعنی همه اینا سانسوره. وقتی دو نفر نتونن با هم دیگه صحبت بکنن به خاطر که زبان فاسد شده. یعنی وقتی که فردوسی در آخر شاهنامه میگه زبانها به کردار بازی بود، یعنی که این زبان دیگه جدیت نداره، فاسد شده، دچار بحران سمانتیک شده، بحران معناشناختی شده. این چیزی است که ما در ایران میبینیم.
آینیکفر، شما معمولا انگوش میذارید رو مسئله بحث سانسور و اخلاق اجتماعی، یعنی در واقع معتقدید که سانسور بر اخلاق اجتماعی هم تأثیر میگذاره و بر فروپاشی اخلاقی اجتماعی تأثیر میگذاره. فرایند این مسئله چی هست؟ چگونه سانسور بر اخلاق این تأثیر میتونه بگذاره؟ بگم اون شما.
اون میشه سانسور در مفهوم گسترده و این تبدیل به یک اپیدمی، یک بیماری میشه که این بیماری آخر خود دیکتاتور هم از پادر میاره. به این صورت که همه سانسور میکنن و طوری میشه که رئیس دفتر آقا هم از آقا برخورد سانسور معاونه میکنه و عوامل اطلاعاتیشون هم همین اصلا میره در دید افراد و یک بار متوجه میشن که کار از کار گذشته. هم الان ما در ایران صدای خرد شدن رو میشنویم، اصلا لازم نیست به یک تلسکوپ ویژه داشته باشیم که این پدیده ها رو ببینیم، ولی این پدیده ها رو خود استبداد نمیتونه ببینه و احیانا به یک عوامل بیرونی دخالت میده. این سانسور در این مفهوم گستردهش زوال اخلاق میاده، زوال سیستم ارزش هاست، مترادف میشه با دروغگویی، دروغ رو نهادینه میکنه، بحران معناشناختی ایجاد میکنه و همه یک زندانی رو با خودمون حمل میکنیم و انگار از پشت دیوار با هم دیگه حرف میزنیم و یک چیزهای دیگه رو میشنویم و در جامعه یک دیالوگ واقعی وجود نداره در مورد مسائل اساسی که باش دوچار شده. الان کشور مسائل اساسی داره، مسئله فقر، مسئله آب، مسئله این فراگمنت شدن، تیک تیک که شدن جامعه ایران، از دست رفتن همبستگی ها، بیتفاوتی، دروغگویی، درویی، ماسک به چهره زدن، از اون طرف مصرف گرایی. شما در نظر بگیرید که ما زوال ارزش ها و سانسور ها رو در مکالمات میتونیم تشخیص بدیم.
ولی چه اتفاقی میفته که بخشی از نویسندگان غیر وابسته به نظام سیاسی، معمولا نسل متأخرتر، گاهی هم صدا هستن یا اصلا احساس نیاز به اعتراض به مسئله سانسور رو نداره و خود سانسوری میشه بخشی از رفتارش، در واقع به هژمونی سانسور تن میده بدون که احساس آزاری بکنه؟
اینم در واقع همون چیزی است که بهش میگه سیندروم استکهلم، یعنی شما با بازجوتون یا جلادتون همزاد پندار میشید و زندان رو درونی میکنید و درش احساس آسایش میکنید، ولی کافیه یک نسیمی گشوده بشه، یک پنجره باز بشه، یک شکافی بیفته، همینها یک باره فریاد برخواهد داشت و تازه انرژی آزاد میشه. ما این پدیده رو دیدیم در زمان انقلاب، دیدیم یه دفعه اون انبوه کتابی که ریخت بیرون و صداهایی که برخاست، در جنبش سبز دیدیم و اتفاقا در اون لحظه‌ای که این انرژی سرکوب شده آزاد میشه، مردم یک بار همدیگر رو باز میابند. این افراد رو نباید مقصر بدونیم، اینها هم در واقع به نوعی قربانی این سیستم هستند و سانسور برای اینکه ناراضیان رو خفه کنه، ولی وقتی که ناراضی خفه بشه، این فقط در تأثیرش در کتاب و ادبیات نیست، در اقتصاد هم هست، در تکنولوژی هم هست.
پس خودسانسوری شکل ترسناکی از سانسور هست، یعنی در واقع اتفاق افتادن سانسور و پذیرشش به وسیله جامعه و احساس مزاحمت نکردن از این خودسانسوری مرحله خطرناک سانسور هست.
بله، و این فقط نمیمونه فقط در عرصه فرهنگ، همه عرصه های خلاقیت رو در بر میگیره. دانش امروز بدون خلاقیت مؤثر نیست. در فیزیک شما باید خلاق باشید، در شیمی، در بنیانگذاری یک بنگاه باید بتونید بحث کنید، بررسی کنید، خلاق باشید، به یک سیستمی پایبند باشید، ولی از ابتدا مبنا رو بر این بگذارید که من چجوری رشوه بدم، چجوری پنهان کنم، چجوری از اول بنا بر فساد گذاشته میشه و این فساد پایدار نخواهد بود. یعنی اینطوری نیست که شما یک قلم رو بشکنید و این قضیه منحصر باشه به این و اون کارمند بیچاره نادان وزارت ارشاد خیال کنه مسئولیت خودش رو عمل کرده و نه، این تاثیر رو در همه جا نشون میده، در همه جا نشون میده. اوج خلاقیت بلافاصله آدم در ادبیات و هنر میبینه، ولی خفه کردن در این عرصه در همه عرصه ها خودشون نشون خواهد.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان، نویسنده و پژوهشگر بود. متن کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.